یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته با ویژه برنامه روز جهانی محیط زیست با شما خواهم بود.
مطالعاتی که مربوط به محیط زیسته، عناصر طبیعت در مذاهب مثل برخوردی که صاحبین با آب دارن یا زرتشتی ها با آتش دارن یا با خاک دارن زرتشتی ها.
چرا این روزها محیط زیست دغدغه ما نیست؟
درصد بسیار بالایی از این قنات‌ها خشک شده به علت اینکه ازشون نگهداری نشده و دلیل اصلی ترش اینه که این تکنیک‌ها دیگه فراموش شدن.
یک خانه، یک زمین.
روزگاری در ایران آب اونقدر مقدس بود که الهه داشت. حیوانات جایگاهی داشتن که شکارشون گاهی گناه بود. خاک محل فرایند رزق و روزی مردم بود و باید سالم و بارور میموند. درختی اگر قطع میشد جای اون چند نهال کاشته میشد. آلودگی اگر بود نباید به آب و خاک میرسید و هوا باید تمیز میموند تا سلامت و نشاط طبیعت رو به درون انسانها ببره. موضوع محافظت نبود. موضوع مراقبت از ارزش‌های زیست بوم سرزمینی بود که افسانه‌هاش پر از نمادهای طبیعت بود و شعر و مثل و مثل‌هاش سرشار از المان‌های زیست محیطی که آن روزها چنین نامی بر خودش نداشت. روزگاری ایران کشوری بود که بر اساس ارتباط انسان و محیط زیست تعریف می‌شد. زندگی خانواده و قوم و قبیله و جامعه‌های کوچک و بزرگ ایران به منابع طبیعی وابسته بود و بدبستانی بود با شرم و نگرانی از کندن از طبیعتی که باید دوباره بهش بازگردانده میشد. طبیعت نه اینکه شکننده باشه و نیازمند حمایت، بلکه مادری بود که باید اسطوره‌ای و ازلی و ابدی میموند. اما چه شد که ایران امروز از این قاب عکس زیبا اینقدر دور شده؟ اینقدر دور که گویا خیالیه. آسمان سیاه از دود شهرهای بزرگ ایران، جنگل‌های سوخته با درختان هیزم شده و آفت دیده این روزگار، کم آبی و غول خشکسالی که سراسر کشور رو می‌بلعه، خاکی که فرسایشش اونقدر زیاد شده که دیگه جانی برای بار دادن محصول نداره و حیات وحشی که چند نمونه انگوش شمار از اون از مرگ غیر طبیعی جان سالم به در برده و بیماری‌های روحی و جسمی که از نبود یک طبیعت و زیست بوم سالم به تن جامعه رسوخ کرده. اینها از کجا اومده؟ چه شد که تصویر اول اینقدر دور و غیر واقعی شد؟ بعضی از جامعه شناسان میگن در سرفصل‌های مطالعات این رشته در حوزه علوم اجتماعی در ایران، مسئله محیط زیست به مفهوم پاسداشت اون یا تخریب نکردنش بسیار اندکه. اما نتیجه همین مطالعات محدود میتونه بسیار مهم و با ارزش و کاربردی باشه. مهرداد میردامادی، پژوهشگر مطالعات اجتماعی و مترجم آثار مختلفی در همین زمینه، در پژوهشکده مردم‌شناسی سازمان میراث فرهنگی که همکار ما در رادیو فردا هم هست، از ضرورت توجه به این نتیجه ها میگه که میتونه این گره کور رو در ایران باز کنه.
چیزی که توی نتیجه گیری ها بهش رسیدن این بوده که نگرش هایی که اقوام مشخص، مذاهب مشخص در قالب رفتارهای جمعی یا رفتارهای مسلکی یا رفتارهای دینی با طبیعت داشتن، اونا نشون داده شده. حالا ممکنه یکی بپرسه که خب اینا چه فایده ای داره؟ مطالعات فرهنگی و اجتماعی و سبک زندگی این خاصیت رو داره که به مرور ما بتونیم شیوه هایی که آدم های مختلف در اقلیم های مختلف با عناصر طبیعت و عناصر محیط زیست باهاشون سر و کار داشتن، ازشون بهره برداری میکردن، اون الگوها رو به ما نشون بده. شاید که جاهای دیگه بشه از این الگوها استفاده کرد. به هر حال اون جامعه، اون فرهنگ یک سنت پاسداشت محیط زیست و انطباق با محیط زیست رو داشته که ظاهراً اون موقعی که فراموش بشه یا اون انطباق موقعی که دچار خدشه بشه، اون وقت محیط زیست آسیب می‌بینه.
به گفته این پژوهشگر، نمونه‌هایی از نتیجه‌های این نوع تحقیقات در ایران پیاده و اجرا شده و همچنان در اوج بحران آب در دل کویر کارایی داره.
سال 1353 یک مطالعه ای ما داریم در مورد زرتشتی‌هایی که در جنوب استان یزد زندگی می‌کنن. و تو مناطق شهری نیستن. شکل برداشتی که از آب دارن و مواظبتی که منابع آبیشون میکنن بخشی از یک مطالعه مردم شناسی قرار گرفته. این مطالعه هم توسط مؤسسه تحقیقات اجتماعی صورت گرفته. بخشی از نتیجه گیری اون به این میپردازه که اینها چه راههایی رو در طول تاریخ ابداع کردن که این راه ها بهشون کمک میکنه که بدون استفاده از فناوری های امروزی بتونن منابع آبی بسیار بسیار محدودی که دارن رو ازش استفاده کنن و تبدیلش بکنن به باغ در اون منطقه خشک. به لحاظ جغرافیایی تبدیلش بکنن به محصول کشاورزی. امروز که مطالعه رو نگاه میکنیم شاید بتونیم ازش این برداشت رو استنتاج بکنیم که بگیم خب این شیوه برخورد با آب تو این منطقه وجود داشته علارغم محدودیت منابع. چرا ما نتونیم که این شیوه رو در جاهای دیگه هم امتحان بکنیم ببینیم چقدر جواب میده؟ نتیجه این شده که سال 78 توی وزارت کشاورزی همین کارو کردن. از شیوه انطباقی که در اون منطقه از کبیر یزد بوده برداشت کردن، در کرمان در ماهان اون رو به کار بستن و خب نتیجهش این شده که یک مجتمع کشاورزی که در نتیجه تجمیع چند تا تعاونی بوده از این شیوه برداشت از قنات و ذخیره سازی آبش استفاده کردن، تونستن یک مخازن بزرگتر آب درست بکنن. این فقط یه چیز کوچیکه، یعنی ما توی اون پهنه جغرافیایی یک سری مناطق داریم که به همدیگه شبیهن. اگر شیوه زندگی مردم و شیوه برخوردشون با طبیعت اونجاها برداشته بشه، مطالعات علوم اجتماعی میتونه به ما کمک بکنه که یک سری راهها، یک سری راه حلها احیانا برای مشکلاتی که شبیه به هم هستن در مناطقی که چه به لحاظ خصوصیت جغرافیایی چه اقلیمی آب و هوایی به هم دیگه شباهت دارن بتونیم استفاده بکنیم بدون زحمت زیاد، بدون سرمایه گذاری فراوان.
در حال قدم زدن در یکی از طولانی ترین خیابان‌های شهرتون هستید که یکی از مغازه‌داران با سطل زباله‌ای بزرگ بیرون میاد و آشغال‌ها رو در جوی آب روانی می‌ریزه که از پای درختان خیابان می‌گذره. آبی که قبلاً با پوست میوه و سبزی و کاغذ و ظرف‌های پلاستیکی از بالاتر روان بوده و خبری از زلالی و صفای طبیعت اطرافش نیست. وسط میدان شهر در گرم‌ترین ساعت روز کارگران شهرداری رو می‌بینید که زمین چمن وسیعی رو آبیاری می‌کنند. در سرزمین خشک و درگیر بحران کم آبی، آب هنوز به تن چمنها نرسیده تبخیر میشه. این تصویرها چقدر برای شما آشناست؟ تا به حال چند بار اعتراضی به این قاب عکس‌های ثابت شهری در آلودگی محیط زیست و هدر دادن منابع طبیعی دیدید یا انجام دادید؟ چرا با وجود بحرانی شدن روز به روز وضعیت زیست بوم ایران، به نظر میرسه ارزش‌های رفتاری در مواجهه با تهدیدهای محیط زیست کم رنگ‌تر میشه؟ چرا در زندگی امروز محیط پیرامونمون رو که لازمه زندگی اجتماعی به دست خودمون از بین میبریم و انگار برای جلوگیری از صدمه دیدن طبیعت اصلا راهی وجود نداره؟ دولت مردم رو محکوم میکنه که بی توجهند و مردم دولت رو که به شعارهای تبلیغاتی خودش برای صرفه‌جویی در منابع طبیعی پایبند نیست. مردم از داستانهای قدیم رابطه با طبیعت احتمالاً بی‌خبر و دولت مشتاق حضور پررنگ مردم در حفاظت از محیط زیست. بیژن فرهنگ درشوری، پژوهشگر محیط زیست و بومشناس در تهران و از مسئولان سابق سازمان حفاظت محیط زیست اما میگه دلایلی وجود داره که این روش‌های کهن برای پاسداشت محیط زیست و حیات وحش در میراث فرهنگی و طبیعی کشور منتقل نشه.
این مردم ادبیات کهنشون، فرهنگ کهنشون، آب مقدس، گیاه مقدس، زمین مقدس، با احتیاط باید باش برخورد کرد. خب ببینید از این شعرها، از این داستانها چه استفاده کرد؟ چه سرتیتر یه مقاله کردیم در یه مجله، در یه روزنامه چاپ کردیم؟ من خودم قشقاییم، با بختیاری ها رفیقم، همسایمونه، توی ایلاغ ما کنار بختیاری ها هستیم. یک قشقایی، یک بختیاری در فصلی که حیوانا یا آبستنن یا پرنده ها لونه دارن تخم گذاشن یا جوجه داره، یک نفر از ترس آبرو و حیثیتش که از دست میداد شکار نمیداد. من پسرم هم معروف در این شکارچی قشقایی بود، محال بود در فصل ممنوع که همه میدونستن تو ایلکه کسی شکار بکنه. اصلا شکار ماده زدن برای شکارچی بزرگ قشقایی آبرو ریزی بود.
او که نسل یک نور لاکپشت رو در جزیره قشم با فرهنگسازی و همراه کردن مردم بومی از انقراض نجات داده میگه این در خون و روح انسان هاست که مراقب محیط زیست باشند و دولت وظیفه داره مردم رو حمایت کنه.
ما قوانینمون در مورد درخت، در مورد مرتع، قوانین بومی ایل. من یک کتاب 400-500 صفحه‌ای از مصاحبه با آخرین پیر مردا خانا کت خداها چوپونا کردم، اجازه چاپ نمیده. این میگه ما چه سنت های درخشانی داشتیم، چه مدیریت منابع طبیعی، چه مدیریت شکاری داشتیم. چرا در زمانی که مراتع مال ما بود کوچکترین لطمه‌ای به حیات وحشی ایران نخورد؟ وقتی ملی کردن از دست ما در آوردن، مرتع نابود شد، حیات وحش نابود شد. تا وقتی دست ما بود صدای کبک و دراج و تیهو سراسر مسیر این صبح تا شب همیشه میبود. دریاچه هامون سر جاش، جنگل هامون سر جاش، همه چی منظم. حالا میندازن گردن مردم.
شهرها بر اساس افزایش طبیعی جمعیت رشد و به عنوان قطب قوی جذب مهاجران روستایی هم عمل می کنند. شهرها حالا قربانی تغییرات آب و هوایی و انفجار جمعیت و کمبود آب و آلودگی هوا می شن. همون چیزهایی که گرفتاری های اجتماعی رو به وجود میاره. کیفیت هوا بر سلامت شهروندان تأثیر می ذاره و تمایل به استفاده از خودروهای شخصی هم روز به روز بیشتر می شه. مردم به دام چیزهایی می افتند که بیمارشون می کنه. محیط زیستشون رو آلوده میکنه. از چیزهایی آسایش میخوان که برای محیط زیست مزاحمت به وجود میاره. چرا محیط زیست دیگه دغدغه بخش زیادی از مردم ایران نیست؟ چه شد که اینقدر از ریشه های فرهنگی پاسداری از طبیعت فاصله گرفتیم؟ اسکندر فیروز، بنیانگذار و نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ایران در تهران میگه زمان راه اندازی این سازمان در دهه 50 خورشیدی برای فرهنگسازی و تشویق مردم به مراقبت از محیط زیست در کشور ده ها ایده پیاده شد و مردم از این ایده ها استقبال کردند. اما در شرایط فعلی این موضوع گویا در اولویت های این سازمان نیست.
فرق عمده میان آن دوره و حالا در آن است که اولا اکنون جمعیت کشور به بیش از دو برابر اون زمان افزایش پیدا کرده، اما علاقه ای به حفاظت محیط زیست که در آن دوره وجود داشت اکنون چندان دیده نمی شود. از طرف دیگر کارشناسان درجه یک آن زمان دیگر در سازمان نیستند و کادر مشابهی هم به نظر نمی آید که استخدام شده باشند. فکر می کنم تفاوت عمده دیگه این است که پاسداری و کنترل در زمینه اجرای مواد قانون و مقررات در آن دوره با قاطعیت انجام می گرفت، در صورتی که اکنون نه درباره آلودگی ها و نه حیات وحش چنین توجهی دیده نمی شود.
به گفته اسکندر فیروز که مهمترین قوانین زیست محیطی ایران با تلاش های او در زمان ریاستش در سازمان مربوطه تصویب و پارک‌های ملی و حیات وحش حفاظت شده ثبت شد، مردم در اون زمان حتی با قوانین سخت‌گیرانه زیست محیطی همدل و همراه بودند.
در سالهای آخر کار ما بیشتر مردم لزوم وجود سازمان محیط زیست رو درک کرده بودند. در بعضی مناطق حتی آمادگی کمک به سازمان داشتند. ما منابع طبیعی مملکت رو یک ثروت بلکه میراث ملی میپنداشتیم و معتقد بودیم که بهره برداری از منابع باید طبق اصول حفاظت به اصطلاح کانسرویشن صورت پذیرد، به معنای آن که فقط از رشد سالانه آنها استفاده شود و اصل این منابع برای همیشه برای نسل‌های آینده محفوظ بماند. این قاعده چیزی نیست که بهره‌کش‌ها با رضایت قبول کنند.
اینجاست که بحث مردم شناسی محیط زیست به میدان میاد. نگاه انسان شناسانه به پدیده‌ای که چندان هم قدیمی نیست. مطالعاتش انگشت شماره و ثابت میکنه باید شهر رو هم به عنوان جزئی از کل محیط زیست در نظر گرفت. محیط زیست شاید با مفهوم طبیعت قرنها در فرهنگ ایرانی‌ها جایگاه ارزشمندی داشته. گاهی مذهبی، گاهی آیینی. فرهنگی که بومی بود و از روستا می اومد و مردم رو دوست طبیعت می کرد. حالا انگار شیوه درک و کاربری و ارزش‌های همین فرهنگ تغییر کرده. مینو حسنی اصفهانی، دانشجوی مقطع دکترا در رشته اکوتوریسم و فرهنگ در دانشگاه اوتاگو در نیوزلند که در مورد همین موضوع پژوهش کرده، میگه
فرهنگ بومی رو میشه تقویت کرد، اما کار خیلی سختیه. چون که ما وقتی که میگیم فرهنگ بومی، منظورمون آداب و رسوم یا رفتارهایی هست که چند صد سال پیش یا حتی هزاران سال پیش توی مملکتی، توی منطقه مردم بومی انجام میدادن برای حفاظت از محیط زیست، که در واقع یک اصطلاح خاص داره، یک فرهنگ طبیعی یا طبیعت مدار بومی. توی ترجمه اصطلاح انگلیسیش به فارسی اینطور میشه. این فرهنگ چون قبلا استفاده می شده و مناسب با اندازه جمعیتی شکل محیط زیستی اون زمان ها بوده، خب در اون زمان فناوری ها راحت تر استفاده می شده. اما در حال حاضر خیلی معتقدم که با توجه به مشکلات زیست محیطی عدیدهی که در دنیا وجود داره، مثل افزایش جمعیت، مثل آلودگی های محیط زیستی، این تکنیک های بومی یا این فرهنگ های بومی یا این دانش بومی دیگه کارکرد نداره. اما دقیقاً این نکته هست که سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان یونسکو یا اتحادیه حفاظت از محیط زیست IUCN معتقد هستند که میشه این فرهنگ رو دوباره به شکلی احیا کرد که از اون چیزی که از محیط زیست برای انسان امروز مونده حفاظت بکنه، بهتره بگیم حمایت بکنه.
مینو حسنی که در زمینه فرهنگ و محیط زیست پژوهش‌های زیادی انجام داده، از نمونه‌های آینی مراقبت از محیط زیست میگه که در سنت ایرانیان فراوانه.
یه نگاهی به ادبیاتمون بکنیم، به بحث اسطوره شناسی بکنیم، پر است از مثال هایی که بتونیم در آیین ها، در اعتقادات، ارزش ها پیدا بکنیم این مثال ها رو که در راستای حمایت و حفاظت از طبیعت است. در هر دوره ای از تاریخ ایران، ایرانی ها آب رو گرامی داشتند، برای آب ارزشی مجزا و بسیار والا قائل بودند. در زمان های مثل زمان ساسانیان الهه آب آناهیتا خیلی قدرت میگیره. در دوره اسلامی ما میبینیم آب همچنان ارزشش رو حفظ میکنه بین مردم، و مردم معتقد هستند که آلوده کردن آب گناهه، هدر دادن آب گناهه. این رو در ادبیات ما هم میبینیم، الان در بحث اسطوره شناسی. در بعضی از مناطق ایران میبینیم روی بعضی از گونه های حیوانی دست گذاشتن و مردم اینها رو گرامی داشتن. مثلا در ایران لکلک پرندهی هست که اصلا شکار نمیشه. خیلی از جای ایران میبینیم که پرنده های شکار میشن که اصلا برای خوردن استفاده نمیشه، فقط شاید جنبه تفریح داره. اما لکلک جز اون گروه پرنده های نگونبخت هیچ وقت نبوده. چرا؟ به خاطر اینکه در ارزش های دینیمون معتقد بودیم که حاجی لکلک هست، یعنی پرنده‌ای که از سفر حج داره برمیگرده، از سفر مکه داره برمیگرده. به خاطر همین این پرنده متفاوت هست با بقیه پرنده‌ها و نباید کشته بشه، نباید آسیبی بهش برسه. اینها دقیقا همون اعتقادات، باورها و ارزش‌هایی هست که در بحث انسان‌شناسی و قوم‌شناسی مطرح میشه برای حفاظت از محیط زیست.
از دیدگاه آنتونی گیدنز، یکی از مشهورترین جامعه شناسان بریتانیایی، پیدایش خطرات زیست محیطی تنها نتیجه مدرنیته و فرایند جهانی شدن نیست، بلکه یک شاخص از اونه. سالهاست که دیگه مصرف بیش از اندازه منابع و معادن طبیعی و آلوده کردن بیش از پیش محیط زیست از جلوه های اصلی مسائل زیست محیطیه که فقط مسئله یک کشور و یک حکومت نیست و تبدیل به یک مسئله جهانی شده. مفهوم توسعه پایدار که چند سالی در ایران هم بر ضرورت های اجرای اون انگوش گذاشته میشه، به گفته آنتونی گیدنز محصول نیاز جهانی به حل مشکل جهانی زیست محیطیه. توسعه‌ای که امکانات و منابع توسعه رو از نسل‌های آینده نگیره، چرا که منابع و ذخایر معدنی جهانی ابدی نیستند. دریاها و اقیانوس‌ها هر روز آلوده‌تر می‌شوند و جنگل‌ها در حال نابودی‌اند، و اینها همگی مظاهر مشکل جهانی زیست محیطی‌اند. طبیعت مدت‌هاست که برای انسان‌ها ابزاری است در جهت رسیدن به هدف، مفهومی دورتر و غیرقابل دسترس‌تر از کارکرد پیشینش. مسئله‌ای که مهداد میردامادی، مترجم کتاب متفکران بزرگ جامعه شناسی نوشته راب ستونز که در مقطع دکترای جامعه شناسی مطالعه میشه، اون رو جهانی میدونه.
شاید یکی از پیامدهای مدرنیته و زندگی مدرنه که انسان یک جورایی خودش از قید و بند طبیعت آزاد کرده، به یه مفهومی از خودش رسیده که خودش رو یک موجود فرای طبیعت میبینه. یعنی اینکه قدرت این رو داره، فناوری و ابزار این رو داره که بر مشکلاتی که طبیعت براش به وجود آورده فائق بیاد. پیامد بعدیش این میشه که انسان خودشو برتر از طبیعت میدونه، بنابراین لازم نمیبینه که قواعد طبیعت رو رعایت بکنه. قواعد طبیعت مثلا اینی که اگر شما برای مصارف ساختمانسازی، راهسازی یا هر چیز دیگه از منابع طبیعی استفاده میکنی، به همون میزان که از اون برداشت میکنی به همون میزان هم باید بهش بدی. اگر مثلا یک زیستگاه طبیعی جانوری رو از بین میبری، برای منفعتی که اون برای کل اکوسیستم داره همون رو در جای دیگه بتونی دوباره بازسازیش بکنی، اگر از این کار صرف نظر بکنی یه بخشی از طبیعت رو نابود کردی. موقعی که توی برنامه‌های توسعه فقط به جنبه‌های مادی توسعه نگاه می‌کنی، بنابراین میری خونه می‌سازی، میری راه می‌سازی، میری از زمین‌ها بهره‌برداری می‌کنی، بدون اینکه اون کارکرد قبلیش رو بهش نگاه بکنی که چه تأثیر کلی در زندگی اجتماعی داشته. گرایشیه که گروه‌های آگاه این رو دارن مدام ازش صحبت می‌کنن، کسایی که از طبیعت برداشتی دارن که منفعت طلبانه است، بدونن که اون منفعت دراز مدت از بین بردنش نیست، منفعت دراز مدت در حفظشه.
مینو حسنی اصفهانی که مقاله هایی در زمینه فرهنگ و حفاظت از محیط زیست نوشته، از زاویه دیگه همین موضوع رو مطرح میکنه.
خیلی از کشورهایی که دارای سابقه تمدنی و فرهنگی غنی و قوی هستند با این مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن. مدرنیته اومد تا به نوعی فرهنگ سنتی رو کنار بگذاره. حالا اگر که بخوایم در سایز یک کشور نگاه بکنیم، یکی از دلایلش یک دست شدن فرهنگ ها میتونه باشه. ما به خورده فرهنگ ها توجه نکردیم در طی زمان، سعی کردیم که خواسته یا ناخواسته، با مطالعه یا بدون مطالعه، فرهنگ کشورمون یک دست بشه. این یکی از مهمترین دلایل فراموشی و از بین رفتن ارزش‌ها و اعتقادات آیینی و مذهبی و اسطوره‌ای در رابطه با محیط زیست بوده.
در بسیاری از روندهای شهرسازی تاکید شده که شهر در تعاون همبستگی با محیط زیست ادامه حیات میده و نباید به قیمت تخریب اون تموم بشه. شهرها گاهی در این روند هم قربانی میشن و هم مقصر شناخته میشن. اما آیا توسعه یافتگی و وسعت شهرها و نهادین شدن زندگی شهری متهم ردیف اول وضعیت امروز محیط زیست ایرانه؟ مهداد میردامادی که معتقد نتایج تحقیقات جامعه شناسی شهری میتونه به جلوگیری از تخریب محیط زیست بیانجامه، میگه
معلومه که برنامه توسعه خودش به تنهایی متهم هیچی نیست، اما روی کرده که طبیعت رو و فرهنگ رو نه در قالب اون چیزی که موجوده ولی در قالب اون چیزی که باید بهش برسیم فقط نگاه میکنه و وضعیت موجود رو دنبال بهبودش نیست، طبیعتاً میتونه در مزان اتهام قرار بگیره که در کنار سازندگی بخشای از جامعه بخشای دیگه‌اش رو تخریب میکنه و این تخریب اگر تداوم پیدا بکنه به صورت یک چیز مزمنی در میاد که همان بهش عادت میکنن. از چه سالی مسئله آلودگی هوای تهران به این شکل مطرح شده؟ اولی مطالعاتی که در مورد هوای تهران صورت گرفته به طور مشخص توسط شرکت‌های ژاپنی و فرانسوی 1351، تا الان یک چیزی نزدیک به 44-45 سال از این موضوع گذشته. خب چرا بدتر داره میشه؟ چرا کسی بهش توجه نمیکنه؟ من فکر میکنم یکی از دلایلش میتونه این باشه که ما مشکلات موجود رو مربوط به برنامه‌ریزی‌های قبلی خودمون نمیبینیم، مشکلات موجود رو به خاطر مسائل موجود فقط میبینیم، فارغ از اینکه اینا یه پیشینه‌ای داشتن، یک علتی داشتن که به اینجا رسیدن. چطور باید حلش کرد؟ شاید راه حلش فقط این نباشه که ما صورت مسئله رو پاک کنیم یا فقط بگیم که اون راه‌های توسعه بعد درش تجدید نظر بشه، بلکه اون بخشایی از جامعه و فرهنگ که مورد غفلت قرار گرفته که اونا باید فعال‌تر بشه تا بتونن مردم رو جذب بکنن، توی مطالعات توسعه‌ای ما دیده نشده. آن چیزی که مربوط به جامعه و فرهنگ میشه باید بخشی از رویکرد کلی توسعه باشه.
آگاهی، آموزش و بروز کردن نسل جدید برای پس نزدن روندی که شاید به اشتباه بدوی و اولیه دانسته میشه و انتقال فرهنگ دوست داشتن و مراقبت از محیط زیست و طبیعت یکی از شیوه های اصیل و ریشه‌ای بسیاری از کشورهاست. کشورهایی که توسعه در اونها فقط به معنای بهره برداری از طبیعت نیست و مطالعات محیط زیست در اونها در کنار بقیه مسائل اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داره. مهداد میردامادی که پژوهش‌هایی برای انجمن انسانشناسی ایران هم انجام داده از لزوم و ضرورت آموزش میگه.
مثلا شما توی برنامه آموزشی ترکیه نگاه کنید، توی برنامه آموزشی هند نگاه بکنید. رسیدگی به طبیعت، شناخت مشکلات طبیعت جزء برنامه درسی است، جزء برنامه درسی دوران دبیرستان. علارغم صدماتی که هر کدوم از این دو تا کشور به محیط زیست خودشون در طی سالها وارد کردن، ولی میبینیم که یک گرایش فزاینده هم در اونها وجود داره برای ترمیم طبیعت. ارجاع میدم شما رو به عدد و رقم هایی که در ترکیه هست در مورد بازسازی فضای سبز و جنگل هاشون، ارجاعتون میدم به حفاظتی که دولت هند از منابع آبی خودش انجام داده از سالهای دهه 90 میلادی به این طرف. دو تا جریان آموزشی دارید، که یک جریان آموزشی رسمی هست که سیستم آموزشی به ما میگه، یک جریان آموزش غیر رسمی هست که بهش اجتماعی شدن یا فرهنگ پذیری میگه. اون مربوط میشه به آداب سننی که در خانواده و محیط بزرگتر جامعه وجود داره و حاصل تعاملات اجتماعی فرهنگی ماست با محیط پیرامونمون، رادیو، تلویزیون، رسانه، کتاب، فراورده های فرهنگی، هر چیزی که باشه. توی خانواده چرا سیزده بدر میرید بیرون؟ چرا سیزده بدر غم‌انگیزه موندن تو خونه؟ چرا بودن در بیرون یه جور نشاط میاره؟ بخشی از این یک سنته، بخشی دیگرش خانواده است که اینا همیشه تبلیغ کرده، بخشی دیگرش سیستم آموزش رسمیه. به هر حال اسمش رو شاید گذاشته باشه روز طبیعت، ولی اونجا داره به نوعی یادآوری میکنه که امروز یک روزیه که باید طبیعت رو بهتر شناخت. شبیه این رو میشه بازم بازسازی کرد.
احساس مسئولیت، اخلاق اجتماعی، آموزش، ارزش‌های سنتی و دینی و البته فرهنگ‌پذیری مردم به گفته این متخصصان و با تجربه‌های حوزه محیط زیست ایران برای حفظ زیست بوم مؤثرند. این نتیجه معدود پژوهش‌های انسان‌شناسانه و جامعه‌شناسی در ایران هست. هرچند که به گفته بعضی از کارشناسان به نظر میرسه بعضی از طرفداران محیط زیست علاقه چندانی به بررسی ارتباط بین اسطوره‌ها و آیین‌ها و سنت‌ها با محیط زیست ندارند، اما پژوهشگران گفتند از اونجایی که ریزگردها، خشکی رودخانه‌ها و تالاب‌ها و دریاچه‌ها و مسائل و مشکلات زیست محیطی ایران نتیجه تأثیر انسان‌ها بر جامعه و محیط زیسته، باید به نتیجه مطالعات جامعه‌شناسی هم در این زمینه توجه کرد. روشی که رفتارهای اجتماعی را می‌سازه دستوری نیست. هنجارها بر ساخته یک جامعه هستند که میتونن قانونمند بشند. اگر هنجاری در زمینه مصرف آب در کشور وجود نداره، میشه اون رو با تکرار و آموزش ساخت، نه با دستور. مهرداد میردامادی.
محیط زیست صرفاً احیا و نگهداری نمیشه با دستورالعمل، با یک سیاست و برنامه‌ریزی مادی صرف. اگر یک منطقه درختاش از بین رفته به طور مشخص، با درختکاری صرف اون منطقه به حالت قبلی خودش بر نمی‌گرد. اون چیزی که اون منطقه رو به حالت قبلی خودش راحت‌تر میتونه برگردونه اینی که آدم‌هایی که با اون محیط سر و کار دارند، نگرششون نسبت به این درخت، نسبت به این فضای سبز عوض بشه. کسایی که جنگل‌های شمال کشور، غرب کشور رو تخریب می‌کنن، از بیرون از ایران نیومدن. ایرانی‌ان که دارن جنگل‌های ایران رو تخریب می‌کنن. مشخصاً این انسان‌های ایرانی از یک بستر اجتماعی و فرهنگی آمدن بیرون. اینی که چه چیزی تو اون بستر اجتماعی و فرهنگی وجود داره که نمیتونه جلوی این آدم‌ها رو واسه تخریب محیط زیست بگیره، به همون میزان اثر داره که شما بخواین محیط زیست رو با عناصر طبیعی بازسازیش بکنید. به عبارت ساده تر، اگر طبیعت قرار دوباره بازسازی بشه و انسان درش دخالت داره، اون چیزی که انسان رو انسان میکنه فرهنگ و روابط اجتماعی. اگر قرار یک تخریبی که از جانب انسان صورت گرفته در طبیعت، اون تخریب بخواد بازسازی بشه، عنصر اجتماعی فرهنگی هم که در این تخریب مشارکت داشته یا قدرت بازدارندگی نداشته، اون هم باید مطالعه بشه و جلوش گرفته بشه.
نظراتتون رو در مورد همین موضوع و اینکه چطور میشه محیط زیست رو تبدیل به یک دغدغه کرد برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.